مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خوشحالیم که با برنامه دیگه زندگی سرشار در خدمت شما عزیزا قرار داریم. آرزوی ماست که همه تان همراه فامیلایتان در حفظ پناه خداوند باشین و از خدا می خواهیم که هفته خوش را در پیش داشته باشین. خب شنوندگان گرامی، در هفته گذشته برادرای ما آقای پیام و جاوید جان فصل 15 کتاب اعمال رسولان بر ما شما تقدیم کردند. در این هفته دوستای ما فصل 16 کتاب اعمال رسولان از آیت اول تا به 15 بر ما می خوانند و سرش گپ می زنند. خب دوستان گرامی، در جریان برنامه اگر براتان سؤال پیدا می شن لطفاً سوالتان بر ما نوشته کنین و ما کوشش میکنیم که به زودترین فرصت جواب نامیتان برتان ارسال کنیم. خب پس بین که با هم یک جای به برنامه اینو بعد گوش بدیم.
سلام دوستای عزیز، خوش هستیم که برای تقدیم کردن قسمت دیگه درس های از کتاب اعمال رسولان در خدمت شما قرار گرفتیم.
ما هم سلام های خدا به شما عزیزا تقدیم میکنم. از خداوند برای شما صحت و سلامتی آرزو میکنم.
دوستای مهربان، بعد از مجلس شورای اورشلیم پولس و برنابا همراه سیلاس و یهودا به انطاکیا آمدن و به کلیسای انطاکیا نامه شورا را قرائت کردند.
سیلاس و برنابا در صحبتهای خود ایماندارا را تشویق و تقویه کردند و بعد از مدت پس به اورشلیم رفتند.
اما پولس و برنابا بعد از مدتی را که در انطاکیه تیر کردند تصمیم گرفتند که برای ملاقات با تقویه کلیساهایی که در سفر اول بشارتی خود تأسیس کرده بودند سفر کنند. اما در بردن مرکز که در شروع سفر اول بشارتی امرایشان بود بین پولس و برنابا اختلاف پیدا شد. ای اختلاف حل نشد و پولس امرای سیلاس به سفر رفت و برنابا مرقس گرفته به قبرس رفت.
به این ترتیب پولس سفر دوم بشاراتی خود امرای سیلاس شروع کرد. آل آیات اول و دوی فصل 16 را می خوانم. پولس به امرای سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی می کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود. برادران ساکن لستره و قنیه از او تعریف می کردند.
پولس به ایالت غلاطیه رومی رفت و کلیساهایی که او و برنابا در شهرهای دربه و لستره در سفر اول بشارتی خود تأسیس کرده بودند دیدن کرد.
در شهر لستره پولس یک شاگرد نوجوان به نام تیموتائوس پیدا کرد. به خاطر که ایمانداران در لستره از او صفت می کردند، پولس می خواست که او را در تیم خود شامل کنه و امرای خود ببره.
مادر تیموتائوس یک زن مسیحی یهودی نژاد و زن بسیار مؤمن بود که افنیکی نام داشت. اما پدر او یونانی بود که امکان دارد در او وقت فوت شده بود. وطن اصلی تیموتائوس لستره بود. وقتی که پولس دفعه اول به این شهر آمد و بشارت داد، امکان دارد که در او وقت او ایمان آورده باشد. پولس وقتی که اطلاع یافت که تیموتائوس جوان در ایمان خود خوب رشد میکنه، با دیدن ثمر خدمت خود چقدر خوش شده باشه.
آل آیت سوم میخوانم. پولس میخواست او را امرای خود ببرد. پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتائوس را سنت نمود، زیرا همه میدانستند که پدرش یونانی بود.
تیموتائوس که پدرش یونانی بود از مادر یهودی خود درباره شریعت موسی تعلیم گرفته بود. پولس خواست به خاطر که تیموتائوس یک یهودی کامل شود او را ختنه کرد.
پولس به هر شهری که می رفت اول به کنیسه یهودیا می رفت و تیموتائوس که در آینده امرای پولس سفر می کرد بسیار خوب بود که یک یهودی کامل می شد. وقتی که اونا به کنیسه می رفتن و یهودیان اطلاع می یافتند که تیموتائوس ختنه ناشده است، اونا به گپای تیموتائوس توجه نمی کردن.
پولس در اکثر نوشته های خود که در انجیل است به این تاکید کرده که برای نجات یافتن به ختنه کردن ضرورت نیست. پولس به تیموتائوس نگفت که به خاطر نجات یافتن او را ختنه می کنه، چون او پیش با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات یافته بود.
پولس می خواست که ختنه کردن تیموتائوس وسیله ایمان آوردن تعداد زیادتر مردم، چی یهودی و چی غیر یهودی شود. پولس در خدمت خود یک هدف تعقیب میکرد، ایمان آوردن یهودیان و غیر یهودیان به مسیح بود.
در فصل دوم غلاطیان پولس در مقابل ختنه کردن تیتوس با سختی مخالفت میکنه، اما در اینجا تیموتائوس سنت میکنه. فکر میکنم موضوع ختنه کردن تیتوس در او وقت سوار اساسی ایمان مسیحی مطرح بود. ایمانداران یهودی نژاد تنگ نظر میگفتند که برای نجات تیتوس ضروری است که او ختنه شود، اما در موضوع تیموتائوس این موضوع مطرح نبود، بلکه هدف ای بود که تیموتائوس بتواند به خوبی و بدون کدام ممانعت به نجات دهنده خود عیسی مسیح خدمت کند.
آیات 4 و 5 میخوانم. آنان همچنان که شهر به شهر میگشتند، تصمیمات را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می سپردند تا مطابق به آن عمل کنند. از این رو کلیساها در ایمان تقویت می یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد.
وقتی که پولس، سیلاس و تیموتائوس به هر شهر می رفتند، فیصله های شورای اورشلیم به اونا می رساندند.
خلاصه فیصله های شورای اورشلیم ای بود: تا جایی که به نجات مربوط است، صرف ایمان ضرورت است. برای نجات یافتن، پابندی به شریعت و ختنه را نباید دخیل ساخت.
جلوگیری از فساد اخلاقی برای ایمانداران او وقت و ایمانداران همه زمانه ها بسیار مهم است. مخصوصاً برای غیر یهودیان که فساد اخلاقی در دین گذشتهشان او قدر مهم نبود. با ایمان آوردن به عیسی مسیح باز هم این گناه اکثراً اونا را وسوسه می کرد.
دیگر موضوع منع کردن خوردن گوشت های قربانی شده، بابوتا و یا حیوانات خفه شده و خون است. منع خوردن این چیزها از این خاطر مهم نیست که برای نجات ضرورت است، بلکه خوردن گوشت قربانی بابوتا و حیوانات خفه شده یک مانع بین رفاقت و برادری بین ایماندارای یهودی نژاد و غیر یهودی می شد.
اما وقتی که به قرنتیان اول فصل 8 و تیموتائوس اول فصل 4 میبینیم، متوجه میشیم که بعدها در این اوامر و هدایات اصلاحاتی به عمل آمده. مثلا در قرنتیان اول فصل 8 آیت 10 نوشته شده: البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت، نه از خوردن آن غذاها نفع عاید ما میشود، نه از نخوردن آنها ضرری. اما متوجه باشید، مبادا این آزادی عمل شما به نوعی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. و در تیموتائوس اول فصل 4 آیت 4 و 5 می خوانیم: در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود نجس شمرد، زیرا به وسیله کلام خدا و دعا پاک می گردد.
در حقیقت هدایت نخوردن گوشت های حیوانات تقدیم شده به بتا و یا خفه شده به نجات یافتن هیچ ارتباطی ندارد، بلکه هدف صرف به وجود آمدن نزدیکی و رفاقت صمیمانه بین ایماندارای یهودی نژاد و غیر یهودی بوده است.
اگر خوردن این گوشت ها وسیله بر لغزش از ایمان ایماندارا به عیسی مسیح میشه، باید از خوردن آن صرف نظر کرد.
خوب، آیات 6 تا 8 هم میخوانم. وقتی آنها از ولایت فریجیه و ولایت غلاطیه می گذشتند، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به ولایت آسیا ابلاغ نمایند. و وقتی به سرحد میسیه رسیدند، کوشش میکردند به ولایت بتنیه برود، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشته به شهر تراوس آمدند.
وقتی که ای آیات میخوانیم، متوجه میشیم که پلان سفر بشارتی رسولان مسیح به هدایت روح القدس به پیش میرفت. روح القدس خدا کار و خدمت اونا را رهنمایی میکرد.
وقتی که پولس و همراهانش در ولایت فریجیه و غلاطیه از کلیسا دیدن کردند، خواستند که به طرف آسیای صغیر یعنی به قسمت غربی ترکیه امروزی به سفر خود ادامه بدن، اما روح خدا مانع رفتن اونا به این منطقه شد.
اما هیچ دلیل ممانعت بر رفتن به این منطقه بیان نشده. اما بعضی علمای مسیحی به این عقیده هستند که خدا این منطقه را برای بشارت دادن پتروس رسول در نظر گرفته بود. در نامه اول پتروس فصل اول آیت اول می خوانیم: از طرف پتروس رسول عیسی مسیح به قوم برگزیده خدا که در سر تا سر ولایات پنتوس و غلاطیه و کپدیکیه و آسیا و بتانیه پراگنده شدند. از این آیت معلوم میشه که این مناطق قلمرو خدمت پتروس رسول بوده. خوب، به هر صورت پولس به همراهان به طرف شمال غرب به میسیه رسیدند.
میسیه در ایالت آسیا شامل بود، اما طور معلوم میشه که رسولان در میسیه بشارت ندادند. از میسیه رسولان تلاش رفتن به طرف شمال شرق و بتانیه را داشتند. بتانیه در شمال بحیره آسیا واقع بود، اما باز هم روح القدس خدا مانع رفتن اونا به این منطقه شد.
از اینجا اونا مستقیما به طرف غرب حرکت کردند و به شهر بندری تراوس آمدند. شهر بندری تراوس در کنار بحیره ایجن واقع بود. بحیره ایجن ترکیه و یونان امروزی را از هم جدا میکنه.
پولس و همراهان او را خداوند به هدایت روح خود به طرف شهر بندری تراوس هدایت کرد. اونا به جایی رسیدن که از اونجا میتونستن که یونان که در اروپا واقع است ببینن، یعنی رسولان به دروازه اروپا رسیدن.
خب جاوید جان، آل آیات 9 تا 10 را بخونین.
در همان شب پولس در خواب دید که شخص مقدونی استاده بود و با التماس به او میگفت با مقدونیه بیا و ما را یاری کن. همین که پولس این خواب را دید، ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شک نداشتیم که خدا ما را خواسته بود که به ایشان نیز بشارت دهیم.
دوستای مهربان، پولس وقتی که به تراوس رسید، شب در رویا دید که یک شخص از مقدونیه او را دعوت میکنه که به مقدونیه بره و اونا را کمک کنه. مقدونیه یک ولایت شمالی کشور یونان بود. شهرهای مهم مقدونیه عبارت از فیلیپی و تسالونیکی بودند. کشور یونان که در جنوب غرب اروپا واقع است، هم در او وقت و هم آل موقعیت جغرافیایی بسیار مهم داره.
یونان در شرق از ترکیه توسط بحیره ایجن جدا میشه و در غرب توسط بحیره ادریاتیک از ایتالیا جدا میشه. در زمان عیسی مسیح یونان زیر سلطه امپراتوری روم بود.
در آیت 10 لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان نوشته میکنه که ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شک نداشتیم که خدا ما را خواسته بود. از این معلوم میشه که در تراوس لوقا هم به جمع پولس و تیموتائوس و سیلاس پیوسته است.
دیدن رویای پولس و عبور از دریای ایجین به طرف مقدونیه باعث یکی از مهمترین وقایع در تاریخ جهان است، به خاطر که با این سفر پولس به مقدونیه ایمان مسیحی به قاره اروپا قدم ماند و در اونجا انتشار پیدا کرد.
اگر پولس رسول به همراهانش به عوض رفتن به طرف غرب، به طرف شرق، به کشورهای آسیایی سفر میکردن، آیا امروز ما چه تغییری را در دنیا میدیدیم؟ اما واضح معلوم میشه که نقشه خدایی بود که اول انجیل در امپراتوری روم بشارت داده شود.
اگرچه کشورهای آسیایی هم به انجیل ضرورت داشتند، اما شاید زمان معین برای بشارت دادن به این کشورها نرسیده بود. یگان وقت ضرورت و یا منطق برای دعوت خدا بر رفتن به یک جای و یا انجام دادن خدمت کافی نمی باشد. چون خدا از همه ای امور چی گذشته، حال و آینده اطلاع داره. بهتر است مثل پولس برای هدایت واضح خدا انتظار کشید و مطابق به هدایت و رهنمایی او عمل کرد.
جاوید جان، آل آیات 11 و 12 را بخونین.
در تراوس سوار کشتی شدیم و مستقیما به جزیره ساموتراکی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولس شدیم. از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهر در بخش اول ولایت مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روز اقامت کردیم.
پولس و همراهان از تراوس توسط کشتی به جزیره به نام ساموتراکی که در بحیره ایجین موقعیت داشت رفتند. از اونجا به شهر نیاپولس رفته و از شهر نیاپولس به فیلیپی رسیدند.
وقتی که به نامهای محلات و شهرها دقت میکنیم، متوجه میشیم که پولس باز از عادت همیشگی خود کار میگیره. او مثل یک قمندان برجسته نظامی کوشش میکنه که شهرهای مهمتر برای عملیات خود انتخاب کنه. از این خاطر او خود به فیلیپی که یک مستعمره مهم رومی بود میرسانه.
جاوید جان، آل آیت 13 را بخونین.
روز شنبه از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار دریایی که گمان می کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم.
وقتی که پولس به فیلیپی رسید متوجه شد که در این شهر عبادتخانه یهودی وجود نداره. مطابق به شریعت یهود برای تاسیس کنیسه لازم بود که حداقل 10 نفر در اون منطقه زندگی میکردن.
از این معلوم میشه که در اون وقت در شهر فیلیپی تعداد یهودیان از 10 نفر هم کمتر بود. اما یک تعداد اندک مردم خداپرست در این شهر بودن که از او میترسیدن. اونا معمولا بیرون شهر در لب دریا به دور هم جمع می شدن.
پولس و همراهانش بعد از رسیدن به فیلیپی در اولین روز شنبه به محل جمع شدن ای خدا ترسان رفتن و با مردمی که بر عبادت آمده بودن گپ زدن.
خوب، آل آیت 14 را می خوانم. یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیا که پارچه های ارغوانی می فروخت. او از عالی شهر تیاتیرا و زن یکتاپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد.
در جمله کسایی که بر عبادت آمده بودند زن به نام لیدیا بود که به گپای پولس به دقت گوش داد و به عیسی مسیح ایمان آورد. لیدیا ای افتخار نصیب شد که اولین زن مسیحی اروپا باشد.
لیدیا بر رنگ کردن تکه ها ارغوان مفروخت. لیدیا خودش اشعر تیاتیرا بود که در ایالات آسیا یا ترکیه امروزی واقع بود. در او وقت شهر تیاتیرا در تولید کردن رنگهای کالا بسیار مشهور بود. لیدیا هم که از شهر تیاتیرا بود برای این تجارت به فیلیپی آمده بود.
طوری معلوم بشه که لیدیا زن غیر یهودی بود که پیرو دین یهود شده بود. نه تنها گوشهای لیدیا برای شنیدن کلام خدا باز بود، بلکه دل او هم برای قبول کردن کلام خدا آماده بود.
خدا دل او را باز کرد که گپای پولس خوب بشنوه. از این قسمت معلوم میشه که ایمان واقعی همیشه کار فیض خداست، نه تلاش انسانی ما. در اول ای کار خداست که دل ما را برای شنیدن کلام خدا باز بسازه، بعد از او ای به دوش ماست که دروازه های قلب خدا باز کرده خدای حقیقی را به درون دل خود دعوت کنیم.
واقعا این وظیفه ماست که خدای حقیقی را به درون دل خود دعوت کنیم. عیسی مسیح میفرماید: من پشت در استاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز با من.
آل آیت 15 را که آیت آخری صحبت امروز ماست می خوانم. و انگامی که او و خانوادهش تعمید گرفتن با خواهش و تمنا به ما گفت: اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می دانید بیایید و در منزل من بمانید. و آنقدر اصرار کرد که ما رفتیم.
دوستای عزیز، مثل کرنیلوس، لیدیا هم با تمام اهل خانوادهش ایمان آورده تعمید گرفتند. در زمان کلیسای اولیه بارها متوجه میشیم که یک خانواده همه دست جمعی ایمان میارن و تعمید میگیرن.
وقتی که یک خانواده به صورت دست جمعی ایمان میارن، هر عضو خانواده میتواند در تقویه ایمان یکدیگر کمک کنه. در این صورت خانواده به صورت دست جمعی میتونه در مقابل آزار رسانی و مشکلات هم مقاومت کنه.
وقتی که یک عضو خانواده بدون اطلاع اعضای دیگه خانواده عیسی مسیح را به حیث خداوند خود قبول میکنه، امکان داره که او با خانوادهش به مشکلات روبرو شوه. اما وقتی که ما عیسی مسیح را از دل به حیث خداوند خود قبول میکنیم، او زندگی ما را تغییر میده. وقتی که اعضای دیگه خانواده یک تغییر بزرگ در اخلاق و زندگی ما میبینن، این تغییر میتونه به حیث بشارت ایمان ما به عیسی مسیح مورد استفاده قرار بگیره و اونا هم به عیسی مسیح ایمان بیارن.
ما ایماندارای افغان از این لحاظ هر کدام ما تجربه خاص خدا داریم. بعض ما به صورت دست جمعی به حیث یک خانواده عیسی مسیح را به حیث خداوند خود پذیرفتیم. بعض ما به صورت انفرادی، اگر به صورت یک خانواده به عیسی مسیح ایمان آوردیم و یا به صورت انفرادی، لازم است یک هدف تعقیب کنیم که او جلال دادن نام عیسی مسیح در زندگی ماست. ما میتونیم با فروتنی، محبت کردن به اعضای خانواده، اقارب و دوستان خود، عیسی مسیح را به اونا معرفی کنیم.
ما نجات را که در عیسی مسیح نصیب شدیم، خوب است که با سخاوت با اعضای خانواده و اقارب، همکاران و دوستان خود شریک بسازیم و از این طریق وسیله نجات اونا شویم.
ما شما درباره ایمان آوردن لیدیا صحبت میکردیم. ای علامه ایمان صادقانه لیدیا است که بعد از ایمان آوردن دروازه های خانه خدا برای ایمانداران باز میمانه و از پولس و امراهانش دعوت میکنه که در خانه او باشند.
از خداوند میخواهیم که ما هم بتانیم مثل لیدیا مهمان نواز باشیم.
آسمان و ای زمین، حمد خدا وند را بخوان. ای آسمان و ای زمین، حمد خدا وند را بخوان. کرد و محبت به حد و داد بر صلیب خود را ز جان. کرد و محبت به حد و داد بر صلیب خود را ز جان. ویرانه دیوانه، کرد و رها خانه خود آباد کند این گلستان. ای آسمان و ای زمین، حمد خدا بند را بخوان. عشق مسیح آرا نگر، پوشیده تاج خار را. خونش ز سر و هم ز پا ریزد چو دریا بر جهان. ای آسمان و ای زمین، حمد خدا بند را بخوان. نالیده گفت ای پدر، بخشا که نادانند همه. بخشید مرا، بخشید تو را، بخشید همه یه مومنان. ای آسمان و ای زمین، حمد خدا بند را بخوان. پرده ی هیکلان روز شد چاک زبا ناتا زمین. باز آسمان بر روی ما شد ناصرا دوست یزدان. ای آسمان و ای زمین، حمد خدا وند را بخوان. کرد و محبت بی حد و داد بر صلیب خود را ز جان. ای آسمان و ای زمین حمد خدا بند را بخوان.
شنونده های مهربان، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم.
بزانو من در آیم به درگاهت خدایا، من انسان گناهکارم و تو قدوس اله. بزانو من در آیم به درگاهت خدایا، من انسان گناهکارم و تو قدوس اله. تو بخشیدی مرا با خون عیسی، نشان دادی ندارد مهرت هم تا به قدوسیت منجی مسیحا. تو بشنو حرف ما و این دعا را، شفا ده درد ما را، شفا ده قلب ما را، شفا ده فکر ما را، شفا ده روح ما را.
دوستان گرامی، خواهش مندیم تا نظریات و پیشنهادهایتان را جهت بهبودی نشرات ما با آدرس زیل بفرستید. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO، لاهور، پاکستان.